بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فقه النكاح زهدية 1404. بحث ما در فقه نکاح در خصوص عقد نکاح و به شکل اخص بحث صیغه عقد بود که صیغه عقد را بر اساس اون محکمات کتاب و سنتی که سعی کردیم اونا را استقراء کنیم و ببینیم که این محکماتی که درباره عقد مطرح میشه که میتونه اون اطلاق یا عمومی که در آیات شریفه اوفو بالعقود و امثال این آیات که مورد استناد برخی از فقها شده برای رد و نفی موارد مشکوک، مثل لزوم تلفظ مثلا در صیغه عقد یا شرایط دیگری که حالا مطرح میشه و مورد سوال قرار میگیره. خلاصه بحث این شد که با توجه به اون جنبه عبادی بودن عقد نکاح در کنار اون رابطه طرفینی که بین دو متعاقد انجام میشه، که در اینجا در حقیقت ما توی ارکان عقد، ارکان سگانه عقد اگر یادتون باشه گفتیم سه تا رکن داریم. یکی موضوع عقد بود که اینجا ازدواج، و یکی هم اراده عقدیه بود، و سوم هم متعاقدین. حالا در این بحث های فقها بین متعاقدین و بین عاقدین هم فرق قائل شدن، یعنی گفتن که متعاقدین زوجین هستن، اما عاقدین یا عاقد ممکنه فرد دیگری باشد، یعنی وکیل، یا حالا عاقدی که حالا وکیل نیست ولی فضولیه و بعد این عقد فضولی را به نوعی ممکنه تصحیح کنن، که عاقدین با متعاقدین اینجا بینشون فرق قائل شده. که حالا این عاقدین را بیاریم توی صیغه بحث تو عقد، تو اراده عقدیه بیاد، چون اینا عاقدن، اینا دارن اون اراده را ابراز میکنن و اظهار میکنند از طرف اون متعاقدین. حالا این بعدن ممکنه بحث دیگری ازش به وجود بیاد. پس بحث اراده عقدیه را به اینجا آوردند که این اراده عقدیه چگونه باید ابراز بشه، که بحث صیغه عقد آمد. و به همین خاطر گفتیم که بعضی ها صیغه عقد را رکن قرار دادن، بعضی ها شرط قرار دادن. خب حالا از این خاکریز گذشتیم که صیغه عقد صیغه لازم است، و این صیغه به لفظ گفته می شود، یعنی شد یکی از مسائل یا یکی از بحث های اساسی در صیغه عقد بحث لفظه. حالا اگر بنا شد این لفظ مطرح باشه و مهم باشه، چه چیزهایی باید در این لفظ مراعات بشه؟ خب صیغه عقد مرکب است از ایجاب و قبول، و همینطور سوال می شود که این صیغه عقد باید به لفظ خاص باشه، یعنی ایجاب و قبول یه بحثه، چون ممکنه ایجاب و قبول بدون لفظ ابراز بشه، ممکنه با لفظ ابراز بشه. خب اینجا بنا شد که صیغه عقدی که مؤلف است از ایجاب و قبول، این ایجاب و قبول لفظی باشن در صورت امکان. حالا این ایجاب و قبول اگر نشد لفظی باشن، چه لفظی باید باشه؟ آیا لفظ خاص یا هر لفظی؟ اینم بحث دیگر بود که در بحث صیغه عقد مطرح بود، که اینجا در حقیقت یک بحث مهمی را پشت سر گذاشتیم. اگر فراموش نکرده باشیم که دو یا سه صیغه، دو صیغه مورد اتفاق، یک صیغه مورد اختلاف در خصوص عقد ازدواج مطرح شد، و اون نکاح و تزویج و تمتع یا تمتیع شد چی؟ صیغه مورد اختلاف. خب غیر از اینها از الفاظ دیگری که یؤدی مؤدای اون نکاح و ازدواج که عقد که به صورت هبه یا صلح یا تملیک و امثال اینها باشه، این هم بحثش را پشت سر گذاشتیم و گفتیم که این لا ینعقد النکاح به این الفاظ، یکی این که این الفاظ لم یتعارف استعمالها در عقد، بل هی منکرتون فی عرف المتشرعه، در عرف متشرعه همچین لفظی به نام هبه یا به نام خلاصه صلح یا به نام تملیک، ملکتک بضعی و امثال اینها نیامده. و در مسالک گفته انه موضع وفاق، چطور اونجا اصل صیغه شد اجماعی، صیغه نکاح، اینجا هم فرموده مورد موضع وفاق. چرا؟ چون بعضی از عامه این رو اجازه دادن. بعد ما اینجا اومدیم یک نکته رو بیان کردیم، گفتیم چرا این الفاظ نمیتونه اون دال صریح باشه بر موضوع، بر بحث زوجیت، و فرق قائل شدیم بین بحث، بین اون موضوع عقد که زوجیت باشه، با وقتی که موضوع عقد اون نیست، موضوع عقد وقتی نیست، موضوع عقد زوجیته، و اینها نمیتونن زوجیت را برسانن، قصور دارن از اینکه مؤدای اونها زوجیت باشه، مگر با یک قرینه خیلی خلاصه قوی که بگه در این هبه یا در این صلح مراد من زوجیته، که معمولا این خلاف اصله. و به همین خاطر فقهای ما در مقابل فقهای عامه موضع گرفتن و فرمودن لا یتحقق النکاح به الفاظ دیگری که برای عقود است، با اینکه این عقده. چرا؟ به خاطر این دو نکته شد. یک نکته به خاطر اینکه اینجا اون بعد توقیفی بودن میتونه مانع باشه از بکارگیری الفاظ دیگر و الفاظ مورد استفاده قرآن که قدر متیقن هستند. این اصل اول در اینجا که حاکمه. دوم اینکه این الفاظ نمیتونن اون زوجیت را، مفاد زوجیت را برسونن. پس این دو تا نکته در اینجا فراهم شد. یکی اینکه این عقد ازدواج یک عقد معمولی نیست که مانند معاملات جاری عرفی، که در معاملات میگن اصل این است که اگر شارع از معامله این نهی نکرده و شارع به عرف واگذار کرده، اینجور نیست که در ازدواج به عرف 100% واگذار کرده، بلکه به عرفی واگذار کرده که در همه عرفا اون قداست ازدواج و اهمیت ازدواج از نگاه قانونگذاری که خدا باشد، یک جایگاه ویژه برای او در نظر گرفته شده. به همین خاطر
با احتیاط‌های فراوانتری باید با تحفظ‌های بیشتری این انجام میره در عین تسهیل ازدواج، یعنی در عین تسهیل امر ازدواج که ما میگیم شاهدین لازم نیست در عقد ازدواج، واجب نیست، مستحبه، اما در عین این تسهیل اصل انعقاد ازدواج را با یک حفاظت سطح بالایی و با اون احترام خاص در نظر گرفته شده، به همین خاطر الفاظ خاصی که صریح باشند و این الفاظ مورد تأیید شارع باشند، تأییدش هم در اینکه در قرآن این دو واژه به کار برده، سه واژه به کار برده شده، واژه سوم را هم که قبول کردن چون در قرآن آمده و با توجه به اینکه بدون تعیین مدت ینقلب به سمت ازدواج دائم منقلب میشه، یعنی ازدواج دائم خواهد بود، مورد تأیید ضمنی قرار گرفته برای نکاح دائم. خب حالا بقیه شرایطی که در این صیغه مطرح هستن، آیا سوال اینجا چندین فرض هست یا چندین مسئله به وجود میاد، آیا حتما ایجاب باید قبل از قبول باشه؟ این یک سوال. آیا این ایجاب و قبول حتما باید به لفظ ماضی باشه، انکحتو و زوجتو و قبلتو، یا میتواند به الفاظ دیگر مضارع یا امر مضارع و از مضارع انشاء از مضارع ایجاد و انشاء خواسته بشه یا با امر این انشاء انجام بشه؟ این امکان داره؟ خود لفظ قابلیت داره؟ یک، فقهای ما قبول کردن یا نه و چرا؟ و بعد اگر قبول قبل از انشاء، قبل از ایجاب بیاد، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آیا قابل قبول است؟ تطابق بین انشاء، بین ایجاب و قبول، انکحتو بعد قبلت النکاح، اگر گفت انکحتو قبلت التزویج، آیا اینجا هم قابل قبوله؟ با اینکه این دو لفظ به کار برده میشن در به یک معنا، آیا یعنی مترادفین هستن یا در حکم مترادفین، آیا این میتونه مجزی باشه؟ بعد آیا عربیت در صورت امکان برای این صیغه لازمه یا ممکنه ترجمهش کافی باشه؟ این هم بحث دیگریست که مطرح شده. حالا برای باز یکی از مسائلی که مطرحه و مهمه، آیا اگر در این صیغه تعلیقی باشد، معلق باشد بر شیئی، حالا غیر قطعی یا بر شیء قطعی، آیا این عدم تنجیز میتونه مضر باشه در انعقاد این عقد؟ و همینطور مجلس عقد باید واحد باشه یا میتونه متفاوت مختلف باشه در دو مجلس، ایجاب در یک مجلس، قبول در یک مجلس دیگر؟ اینها را باید مورد بحث قرار بدیم انشاءالله در جلسات بعد، بیشتر در یاری اینا مذاکره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.